گفتگوی ویژه.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گروهی از استادانی که خود را اساتید اخراجی و تعلیقی دانشگاه‌های ایران نامیدند، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، با اشاره به دستور او پرسیدند آیا اراده‌ای واقعی برای بازگشتشان در کار است یا صرفاً با بازگشت به نوشته امضا کنندگان این نامه تعداد انگشت شماری قرار است این موضوع مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گیرد. آنها در این نامه اخراج و تعلیق خود را محصول سازوکار شبه قانونی تعیین صلاحیت عمومی و تبدیل وضعیت دانستند و خواستار اظهار نظر روشن رئیس دولت 14 شدند. این نامه به امضای 12 رسیده است. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می‌کنم تا با مهمان من مرتضی نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، ساکن آبدانان، همراه شوید تا از دلایل نگارش این نامه برایمان بگوید. نامه‌ای که شما نوشتید و خطاب به آقای پزشکیانه در شایعاتی داره منتشر میشه که در این روزها ما شاهد این هستیم که صحبت از این هست که اساتید و دانشجویانی که در دولت آقای رئیسی محروم شده بودند از ادامه فعالیت حالا در دانشگاه و یا تحصیل اینها برگردند. اما نکته‌ای که شما دارین بهش اشاره میکنید انگشت میذاره روی این که صرفاً تعداد انگشت شماری قراره که بازگردن. آیا این مشخص شده که چه تعداد از این اساتید برمیگردن؟
ممنون از سوال دقیقی که فرمودید. ببینید آقای پزشکیان دستوری دادن به وزیر علوم مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی و اخراجی و حالا خب اینا عناوین مفصلی داره، یعنی ما گروهی از اساتید اخراجی داریم که خب اینها تعدادشون محدود هست. چرا؟ چون که سالیان سال هست که از استفاده از سازوکار اخراج رسمی اساتید پرهیز میشه به خاطر تبعاتی که به لحاظ رسانه‌ای برای سیستم دانشگاهی داره، اما انواع دیگه از اخراج رو که اخراج تلویحی هست، یعنی فرد رو در موقعیت قرار میدن که ظاهراً به لحاظ اداری حقوقی کارش در واقع بنبست برمیخوره و یا مجبور میشه خودش استعفا بده یا اینکه مجبور میشه دانشگاه رو ترک کنه و یه دلایل اداری میتراشن. بخشی از اساتید داریم که اینها تعلیق هستن، یعنی سالیان سال وضعیتشون بلا تکلیف است. پاری از اساتید رو داریم که اینا زودتر از موعد بازنشست میشن و به هر حال سازوکارهای مختلفی است که مجموعه اینها سرکوب آزاداندیشی است در دانشگاه به انواع مختلف. ببین آقای پزشکیان دستور صریح رو دادن، خیلی روشن گفتن که اینها برگردن، اما تا این لحظه که الان شروع سال تحصیلی جدید است، فردا هم اول مهر ماه است، به هیچ وجه هیچ نوع سازوکار روشن و مشخصی برای بحث بازگشت اساتید اخراجی که تعدادشون در این سالها هم بسیار زیاد شده وضع نشده. به هیچ عنوان روشن نیست که مثلا من نوعی به عنوان یکی از مصادیق این اساتید در واقع مورد بحث از چه سازوکاری باید اقدام کنم، مثلا به کدوم بخش از وزارتخونه باید برم درخواستم رو بدم، کی رو باید ببینم.
آیا شما اصلا اقدامی کردین در این باره؟ یعنی مراجعه کردید به جایی یا با وزارت علوم تماسی گرفتین؟
نه، من شخصا این کار رو نکردم، ولی پاره‌ای از همکارا که این کار رو کردن هم هنوز نتیجه خاصی رو دریافت نکردن. بنابراین کلیت بحث اینه که یک دستوری داده شده، سازوکاری مشخص نیست براش. ما اصلا نمیدونیم چه تعداد واقعا برگشتن، جز این که میدونم آقای دکتر شریفی زارچی برگشته به دانشگاه که ایشون با همه احترامی که براشون قائلم شرایطشون متفاوت است با بقیه.
چه شرایطی ایشون دارن که شما و همکارای دیگه‌تون که امضا کردید این بیانیه رو ندارید؟
ببینید من نمیتونم به ذرس قاطع در مورد ایشون نظر بدم و ترجیح میدم در مورد موضوع صحبت نکنم، اما یک سری پیشبینی ها میشه انجام داد از این سازوکار و تقابلی که مجموعه وزارتخونه احتمالاً در ارتباط با این قضیه با نهادهایی که زیمدخل هستن و اتفاقا صاحب نفوس هستن اونها نهایتا تصمیم رو میگیرن. واقعیت هم متاسفانه این هستش. الان قرائن و شواهد نشون میده که به نظر نمیاد که واقعا اراده محکمی برای انجام این کار وجود داشته باشه. تا این لحظه ما نمیدونیم، ممکنه فردا دستور دیگه صادر بشه. ما استقبال میکنیم، هدفمون هم همین است، یعنی میخوایم که این اتفاق بیفته و هدف از نگارش این نامه هم تلنگری است به آقایون که بدونن که این موضوع هنوز به قوت خودش باقی است. با یک دستوری که حالا معلوم نیست که قرار انجام بشه، قرار نیست که این موضوع به فراموشی سپرده بشه. ما مطالبه گر هستیم و خواهان این هستیم که پاسخی روشن داده بشه و از طرف دیگه نمیخوایم که به صورت مقطعی یا به صورت موردی تعداد خاصی از این افراد یا تعداد محدودی از این افراد رو که میتونن به اصطلاح برگردونن به دانشگاه و بعد
دقیقا
از
من
این
فکر
موضوع
میکنم نگرانی شما هم همینه که
استفاده
فقط تعداد
تبلیغات
افراد تعداد معدودی از افراد به دانشگاه برگردند و بر اساس آنچه که در نامه شما هم بهش اشاره شده استفاده یا بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع صورت بگیره. اما شما در جایی هم اشاره میکنید در همون ابتدای نامتون که موانعی وجود داره که سد راه این بازگشته. آیا این موانع برای شما و همکارانتون روشن هست که چه موانعی است که مانع میشه که شما برگردید؟
بذارید این نکته رو هم اصلاح کنم. ما واقعا با تعداد برگشت تعداد محدود هم مشکل نداریم، مثلا یه نفر هم برگرده ما استقبال میکنیم، خوشحال میشیم. ما به این معترض هستیم که اساسا باید این اقدام یک دستی باشه، روشن باشه و سازوکار اون مشخص باشه و صرفا یک ژست تبلیغاتی سیاسی از اون به اصطلاح مستفاد نشه در نهایت و بگن که ما اساتید رو برگردونیم، حالا این تعداد شد این تعداد هم نشد.
ولی سد راه چی هستش؟
ما در این نامه اشاره کردیم که در تمام این سالها به خصوص در چند سال گذشته اساسا مجموعه اداری و آکادمیک دانشگاه‌های ایران تبدیل به اپراتور و در واقع کارگزار نهادهای سیاسی و عقیدتی شدن که اونها هستند که حرف نهایی رو در ارتباط با تحقیق و گزینش اعضای هیئت علمی میزنن. یعنی اینکه شما میرید در این سیستم مواجه میشید با افرادی که آکادمیک هستن، اینها افراد موجهی هم هستن، دارای سوابق علمی خوبی هستن، مثلا شده دبیر جذب دانشگاه، بعد بهش میگی که آقا واقعا من چه خطایی رو در این سالها مرتکب شدم که شما پرونده من رو این همه تعلیق در حالت بلا تکلیفی قرار میدید. در سه حوزه من میتونم پاسخ خوب باشم به عنوان یک فرد آکادمیک، در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش و در حوزه اخلاق فردی و پژوهشی. اگه در این حوزه ها خدشه‌ای هست من میپذیرم، اصلاح میکنم. اما شما براتون روشن نیست که چرا، برای من هم انگار بعد در نهایت پاسخی که میشنوید این که چرا شما پرونده تعلیق هست، میگه که خب ما کاری نیستیم. یعنی این عبارت رو من بارها شنیدم، یعنی هم از دبیر جذب دانشگاه شنیدم که ما نقش اصلی رو نداریم.
خب به شما میگن که چه کسانی نقش اصلی رو بازی میکنن؟ چون شما از سه تا نهاد، یعنی میگید نهادهای ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، دقیقاً برای شما روشنه که
بله.
این نهادها چه نهادهایی هستن؟
بله دقیقاً. من آخرین بار با آقای رئیس دانشگاه چمران، آقای دکتر آخوندعلی که نمیدونم هنوز فکر کنم هستش، احتمالاً تو این جایگزینی‌ها عوض بشه، ازشون خواستم که روشن به من بگن که اینها کی هستن. گفت که خونه نمیشه، اینا موارد امنیتی هست و سیکرت هست و ما نمیتونیم در مورد اینا صحبت بکنیم. اما مگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، بله، نهادهایی که بخش تحقیق شما به یک سری نهادهای چندگانه به خارج از دانشگاه، یعنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داده میشه که اینها سوابق کاری شما رو، سوابق سیاسی عقیدتی شما رو بررسی میکنن. در خود دانشگاه نهادهایی مثل بسیج، دفتر بیت رهبری، اینها صاحب نفوذ هستن. در جلسات جذب معمولا نماینده اینها حضور دارن و واقعیت اینه که اینها نظر نهایی رو میدن. و جالب اینجاست که اعضایی هم که به عنوان اعضای آکادمیک، اعضای هیئت علمی در این جلسات هستن، متاسفانه با کمال تاسف من باید بگم که این افراد به خاطر نشون دادن، نمیخوام از این کلمه استفاده بکنم، تعهدشون به همون نهادهای ذی‌نفوذ و نهادهای فشار، گاهی وقتا به صورت افراد و گروه‌های به مراتب با فشار بیشتر در این جلسات حضور پیدا می‌کنن. یعنی میشن آتش بیار معرکه، میشن کاسه داغ‌تر از آش. و واقعیت اینه که خب این برمیگرده به یک اشکال سیستماتیک در ساختار دانشگاه‌های ایران، اینکه ما اساساً در واقع یک تناقض بنیادین رو داریم بین اصالت‌های آکادمیک، بین رسالت یک فرد دانشگاهی به عنوان فردی که باید در دوره حقیقت زندگی بکنه، با مجموعه شرایطی رو که فرد رو در وضعیتی قرار میده که خودش نیست. و من اینجا میخوام به صراحت بگم که در فضای آکادمیک دانشگاه‌های ایران متاسفانه با کمال تأسف انسان تبدیل به ابزار شده در خدمت یک سری هوایج سیاسی و ایدئولوژی که به هیچ عنوان با رسالت‌های دانشگاهی همخوانی ندارن و در تضاد و تناقض قرار می‌گیرن.
شما اشاره می‌کنید به اینکه اون چیزی که تحت عنوان قانونی بودن اخراج استادان صورت گرفته برایند یک سازوکار غیر شفافه. این سازوکار غیر شفاف آیا تنها همین نهادهایی هستند که نام بردید و دخیل هستند، یا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که به اون دامن بزنه؟ آیا این محصول دوران زمامداری آقای رئیسیه، یا پیشتر از این هم ما این سازوکار غیر شفاف رو باش روبرو بودیم و اوجش رو در دوران آقای رئیسی دیدیم؟
مشکل اساسی برمیگرده به سیاست گذاری در چارچوب قوانینی که این قوانین با رسالت‌های متدولوژیک و اصالت‌های دانشگاهی در تضاد و تناقض قرار می‌گیرند. یعنی این شیوه از قانون‌گذاری، من تاکید می‌کنم روی کلمه قانون‌گذاری، به خاطر اینکه قانون در اصل باید مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای انسان و عدالت به مساوی انصاف باشه، یعنی شهروندان رو به یک چشم نگاه بکنه. اما این قوانین به گونه‌ای هست که یک خط مشخص فکری و سیاسی رو بهش پروبال میده، بهش فرصت میده و سایر کسانی که به عنوان شهروندانی که ممکنه باورمند نباشن الزاماً به این مبانی، اینها رو از حقوق اولیه‌شون، ببینید حق کار کردن فکر میکنم یک حق اولیه و طبیعی است که هر انسانی متناسب با شایستگیش میتونه داشته باشه، ولی شما رو به واسطه این که فکرت و دیدگاه نسبت به این مباحث متفاوت هست و گاهی وقتا نه الزاماً در تضاد. ببینید اصلا من بارها به دوستان تاکید کردم، دوستانی که باشون در ارتباط هستم، که ما اساسا سیاستمدار نیستیم، ما افراد دانشگاهی هستیم و یک فرد دانشگاهی متعهد هست به این که در واقع توی چارچوب رسالت دانشگاهیش عمل بکنه. اما ببینید چه وضعیتی وجود اومده که وقتی شما میخواید وظایف ذاتی کار آکادمیک رو انجام بدی با یک سیستم صلب و بسیار بسیار سرکوبگر و تمامیت خواه مواجه میشید. اینجاست که اکت شما به عنوان یک اکت آکادمیک تبدیل به اکت سیاسی میشه. به عنوان مثال من در مورد خودم میتونم بگم که در تمام دوران تحصیلم تا سال 95 اساسا من گرایش و علایقم در حوزه سیاسی نبوده و همین امروز هم که با شما صحبت میکنم خودم کنشگر سیاسی نمیدونم. من به عنوان یک فرد آکادمیک خواهان یک وضعیت طبیعی و عادی هستم. خواهان این هستم که یک فرد آکادمیک بتونه شرافتمندانه زندگی کنه، با صداقت، با گردن برافراشته و با رعایت چارچوب‌های آکادمیک مرسوم در دانشگاه‌های سراسر دنیا و به صورتی که بتونه حرفش رو بزنه، خودش باشه، اصلا این زیست دوگانه رو نداشته باشه. و اینجاست که اون تقابل شکل می‌گیره ناخودآگاه و فرد مجبور بین این که خودش باشه یا اینکه این تقابل رو بهش دامن بزنه یکی رو انتخاب بکنه و ما این مسیری بود که لاجرم درش قرار گرفتیم.
آقای نعمتی، فکر می‌کنید که حالا چون دولت آقای پزشکیان تازه اومده سر کار نیاز به فرصت داشته باشه که بتونه این سازوکار رو فراهم کنه با توجه به ساختار سیاسی خاصی که ما شاهد هستیم در جمهوری اسلامی؟
به گمان بنده اگه واقعا میخواست اقدام جدی و عملی اتفاق بیفتاد در همین چند ماه با شروع سال تحصیل این فرصت وجود داشت واقعا، یا اصلا حداقل میتونستن کمیته رو مشخص کنن در وزارتشون، بگن آقای این افرادی که اصلا به این وضعیت گرفتار هستن میتونن مراجعه بکنن، و اگر هم نمیتونن به نظر من باید خیلی روشن و واضح این رو اعلام بکنن که ما توان به اصطلاح مواجهه با نهادهایی که اصلی هستن در این موضوع تصمیم گیرنده نهایی هستن رو نداریم و از سرگرمی این نکته‌ای که هست من میخوام بهش تاکید بکنم و ما از این موضوع به شدت میخوایم جلوگیری بشه، اینه که افراد دانشگاهی رو در یک چرخه اداری باطل وارد بکنن،
یعنی کاغذبازی و اینجور چیزها،
کاغذبازی های اداری فرسایشی که در نهایت با توجه به سوابق ما بر اساس گذشته و تجربیاتی که داشتیم میتونیم این رو پیش بینی بکنیم تا حدودی. رویه عوض نشدن، چیزی در دانشگاه ما عوض نشده، یه دستوری رو فقط آقای پزشکیان دادن، اینه که ممکنه افراد رو ببرن به سمت این که حالا تعهدهایی از اینها بگیرن، اینها رو به سمت نادمسازی و در واقع به شرایطی مبتلا بکنن که نه تنها اون مشکل اصلیشون حل نشه، بلکه من در دوره‌ای که خودم پروندم در شرایطی بود که دیگه واقعا تصمیم گرفتم از دانشگاه جدا بشم، افرادی بودن پادرمیانی کردن و تلاش کردن که من برگردم و بعد که با سیستم وارد گفتگو مذاکره شدن نهایتا این پاسخ رو دادن که این فرد باید دست از اون رویه قبلیش برداره و منم در پاسخ گفتم که خب واقعیت اینه که من رویه قبلیم خطا و اشتباهی فاحشی درش نبوده که من بخوام بابتش نادم و پشیمان باشم که بخوام تغییر رویه بدم. آن چیزی که باید عوض بشه رویه شما هست. بنابراین این نگرانی که این نامه در واقع میخواد روی اون دست بذاره همین موضوع هست. اگر قرار هست دولت آقای پزشکیان اعضای هیئت علمی رو غم و گرفتاری و رنجی بیشتر از آنچه که تا امروز بهش مبتلا بودن، در این دو سال انواع محرومیت ها رو تحمل کردن، از حقوق اولشون محروم بودن، تحت فشار بودن، تحت بازجویی بودن، حالا اینا رو هم مجدد وارد یک چرخه اداری باطل بکنه، من گمان نمی کنم این کار روا و درستی باشه.
ولی خب یک نکته هم در نظر دارید که به هر حال هر دانشگاهی سهمیه‌ای داره برای استخدام، از طرفی قطعا وقتی که شما رو از کار برکنار کردند یا حالا بگیم اخراج کردند در گویش عمومی به این صورت بوده که افرادی رو جایگزین شما کردن. آیا این امکان وجود داره که در شرایط فعلی که افرادی جایگزین شما شدن و یا سهمیه هایی به هر حال بوده برای استخدام و سهمیه ها الان قاعدتا در دسترس نباشه، این تعداد از اساتیدی که اخراج شدن برگردن به دانشگاه بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن؟
بله متاسفانه نکته‌ای که شما می‌فرمایید دقیقاً همون پروژه یا پروسه خالص سازی هست در دانشگاه، که افرادی رو که با به قول معروف مد نظر نبودن، برای سیستم مطلوب نبودن، اینها رو جایگزین کردن با افراد دیگری که اینها گوش به زنگ صحبت‌های بالا دست بودن، همچنان به عنوان یک مهره در خدمتمون مجموع بودن. لذا این صحبت شما کاملا درست است. یکی از نگرانی‌ها هم همین هست. حالا ما نمی‌تونیم واقعاً تو این نامه همه موارد و نگرانی‌ها رو انعکاس بدیم. دقیقاً همین است. ما اتفاقاً سوال داریم از آقایون که شما که این آگاه هستید نسبت به این مسئله اداری و مانع اداری وجود، چجوری می‌خواید این رو برطرف بکنید؟ آیا شرایط مالی و اداری دانشگاه اجازه این رو میده که شما این افراد رو دوباره برگردونید؟ ما امیدوار هستیم که دولت آقای پزشکیان بتونه واقعاً این کار رو انجام بده. اگر این کار رو انجام بده، نشون میده که اون وعده‌هایی که داده عملی هست. اما قرائن و شواهد حکایت از این موضوع نمی‌کنه، مگر اینکه واقعاً یک اراده بسیار جدی و به نظر من فراتر از دولت در ارتباط با این موضوع وجود داشته باشه، که در اون صورت امکان پذیر هست. لذا ما دریچه های امید رو نمیبندیم، اما خب نمیتونیم واقعیت ها رو هم نادیده بگیریم. یکی از مواردش همین هست که شما میفرمایید، و موانع بسیاری که ما میدونیم الان بسیاری از این گروه های صلب دخیل در حاکمیت همین الان شاخشونه کشیدن که شما نمیتونید این کار رو انجام بدید، اینها غیر قانونی هست. ببینید در روزنامه کیهان همین رو تیتر کردن در مورد بازگشت آقای دکتر شریفی زارچی که یکی از به اصطلاح افتخارهای دانشگاهی ما هست، برخوردی که کردن ببینید به چه صورت بوده. و فکر نمی‌کنم در مورد بقیه همین رویه تغییر بکنه یا به اصطلاح قرار هست با چیز جدیدتری مواجه بشیم. لذا این مباحث هست و ما به نوعی داریم در یک دیالوگی با مجموعه حکمرانی تلاش میکنیم که مطالبه گر باشیم، به شکلی مدنی، به شکلی مسالمت آمیز حرفمون رو بزنیم، بگیم که ما همچنان این حق رو داریم حاکمان رو نقد بکنیم، حکمرانی رو نقد بکنیم، و از قضا این بخشی از رسالت دانشگاهی ماست، بخشی از وظیفه ماست.